اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 22 ماه هوت را که مصادف است با 13 ماه مارچ پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. انفجار روز گذشته بر یک تجمع خبرنگاران در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ واکنش های زیادی را به دنبال داشت و از این میان سازمان ملل متحد، امریکا و برخی از نهادهای پشتیبان رسانه ها ضمن نکوهش این حمله خواستار حفاظت از خبرنگاران افغان شده اند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما حمله بر خبرنگاران در شهر مزار شریف را محکوم کرده و با بستگان قربانیان آن ابراز غمشریکی نموده است. یونما این رویداد را یک واقعه غیر قابل قبول خوانده، گفته است که باید خشونت‌ها هرچه زودتر در افغانستان متوقف شود. مقام‌های امنیتی طالبان گفتند که این انفجار حوالی ساعت 11:30 روز شنبه 11 ماه مارچ در مرکز فرهنگی تبیان با وقوع پیوست که در اثر آن یک نگهبان این مرکز کشته و 8 تن دیگر به شمول 5 خبرنگار زخمی شدند. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، حمله بر مرکز فرهنگی تبیان را تأسف بار خوانده، گفته است که آنان چنین اعمال خشونت آمیز و بی‌معنا را محکوم می‌کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز ضمن نکوهش این حمله گفته است که تاکنون شمار دقیق قربانیان و مجروحین این انفجار مشخص نشده است. پس از تحویل دهی صدها زندانی افغان توسط حکومت ایران به طالبان، مقام‌های این گروه می‌گویند قرار است دوسیه‌های این زندانیان بر اساس شریعت و اسناد قانونی فیصله شود. اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان ناوقت روز شنبه 11 ماه مارچ با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت تا کنون 858 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شده است. محمد یوسف مستری، سرپرست این اداره، با مقام‌های این گروه در ولایات هرات، فرا و نیمروز دستور داده که دوسیه‌های این زندانیان را هرچه زودتر بررسی و بر اساس قوانین امارت اسلامی و در روشنایی شریعت اسلامی تصمیم گیرند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو توسط عودت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان وجود دارد. کمال شاه، مسئول بخش ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال این صندوق در افغانستان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت خطر انتقال ویروس پولیو بیشتر از جانب افراد است که از پاکستان میآیند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید افغانستان در سومین سال خشکسالی‌های پی در پی و دومین سال بحران اقتصادی قرار دارد. این سازمان افزوده است که در سال روان 28.3 میلیون، یعنی 2% از جمعیت افغانستان، نیاز به کمک‌های بشری دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با بختیار سیدوف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان، در مورد افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایران، دیپلمات‌های ارشد دو کشور بر روز شنبه 11 ماه مارچ گفتند که نیاز است همکاری‌ها برای صلح و ثبات افغانستان بیشتر شود. ایران و ازبکستان که در نزدیک به 19 ماه گذشته با حکومت طالبان رابطه داشته‌اند، مانند سایر کشورهای جهان هنوز طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته‌اند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با محکوم کردن آنچه که حملات تروریستی وحشیانه توسط قطعات طرفدار مسکو خواند، افزوده است که روسیه روز شنبه 3 غیر نظامی را در شهر خرسون در جنوب اوکراین کشته است. اوکراین پس از نزدیک به 8 ماه اشغال خرسون توسط نیروهای روسی که بلافاصله پس از شروع تهاجم منطقه را تصرف کردند، در ماه نوامبر سال گذشته دوباره خرسون را به دست آورد. این منطقه و کنون به صورت مکرر از سوی نیروهای روسی از آن سوی مقابل دریای دنیپرو بمباران می شوند. در این حال مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن می گوید به نظر می رسد که پیشروی روسیه در کمپاین مسکو غرض تصرف شهر بخمود در شرق اوکراین متوقف شده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی و روز یکشنبه 3 تندرو فلسطینی را که به سمت سربازان اسرائیلی در کرانه غربی شلیک کردند از پا در آوردند. این تازه ترین رویداد مرگبار در موجی از خشونت‌های یک ساله در منطقه است. قطعه شهدای الاقصا شاخه مسلح حزب الفتح محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین مدعی شده است که این افراد به عنوان اعضای آن کشته شده اند. وزارت صحت فلسطین اعلام کرد که این افراد در نزدیکی شهر نابلس در اثر گلوله‌باری نیروهای اسرائیلی کشته شدند. با افزایش حملات اسرائیل در کرانه غربی و با تلفات روز یکشنبه شمار فلسطینی هایی که از ابتدای سال میلادی تا کنون کشته شده اند به 80 تن می رسد. حملات فلسطینیان به اسرائیل در سال 2023 منجر به کشته شدن 14 اسرائیلی شده است. از سوی هم رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهد که اسرائیل دیروز یکشنبه چندین حمله راکتی را به مناطق در ولایت حما در سوریه و حومه ساحلی ترتوس انجام داده است. بر اساس این گزارش میزایل ها از سراسر شمال لبنان به سمت اهداف آنها شلیک شد که در آن جریان 3 نظامی زخم برداشت. کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوبی آسیا یا سارک تصمیم گرفتند که کرسی منشی عمومی این سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. منابع آگاه در دارالانشای سازمان سارک به روزنامه The Nation پاکستان گفتند که بر اساس منشور و مقررات این سازمان انتظار می رفت که افغانستان یکی از دیپلمات های خود را به کرسی منشی عمومی این سازمان انتخاب کند، اما اعضای سازمان سارک رژیم حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسند. به همین دلیل از دادن این کرسی به افغانستان خودداری کردند. یک شهروند آمریکایی که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، در مصاحبه نادر از زندان اوین تهران از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته است تا برای آزادی وی و دو شهروند آمریکایی دیگر هر آنچه لازم است انجام دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه گرد آورده ایم دعوت می‌کنم. توافق روز جمعه بین عربستان سعودی و ایران برای عادی سازی روابط دیپلماتیک در سال 2016 قطع شده بود، از سوی هر دو طرف با عنوان گامی در جهت بهبود امنیت و ثبات در منطقه یاد می شود. اما بسیاری از ناظران این سوال را مطرح می کنند که هر یک از طرفین تا چه حد مایل به پیشرفت هستند و تا کدام حد خواسته های رقیب خود را برآورده می کنند. تحولات یمن نیز زنگ خطری برای بهبود روابط بین دو کشور است. ادوارد یارانیان از قاهره گزارشی فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تصمیم عربستان سعودی و ایران برای عادی سازی روابط پس از 2 سال بحث طولانی و حداقل 5 جلسه گفتگو در زمان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در شرق میانه اتخاذ شده است. فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی می گوید این توافق باید پیامدهای مثبت داشته باشد.
هي نتيجة لمحادثات استمرت لسنتين وصلنا
این توافق حاصل 2 سال گفتگو است و ما با تفاهم روابط حسن همجواری و احترام با حکومت کشورهای منطقه و مقابله با تمام تهدیدهای منطقه‌ای بر اساس گفتگوهای خود رسیده ایم.
و می افزاید عربستان سعودی گفتگو را بهترین راه برای مقابله با همه این مسائل می داند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت که توافق برای اعاده روابط با عربستان سعودی امکانات جدید بزرگی را در منطقه بر اساس اصل امنیت همسایگی ایجاد خواهد کرد. علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران خاطر نشان کرد چین تضمین‌های امنیتی برای این توافق ارائه می‌کند که قرار است تا 2 ماه دیگر اجرایی شود. ختار ابودیاب که در پانتون پاریس علوم سیاسی تدریس میکند با صدای آمریکا گفت که خصوصیت جدید توافق عربستان و ایران نقش چین در این معامله است که با گفته او درک آن بسیار ساده است.
چین منافع اقتصادی عمده با هر دو کشور دارد و جا طلبی های منطقه‌ای آن تا زمانی که منطقه با ثبات نباشد روشن نخواهد شد. همانطور که ایالات متحده محور مشهور خود را در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام قرار داده است، چین نیز شرق میانه را در میراق توجهش قرار داده است و زمان نشان خواهد داد که آیا این امر باعث ایجاد یک منطقه جدید درگیری بین دو قدرت بزرگ جهان ایالات متحده و چین می شود یا خیر.
چین 40% نفت مصرفی خود را از شرق میانه وارد می کند و ابتکار جاده ابریشم آبی که اغلبا تبلیغ می شود شامل استفاده از بنادر در خلیج فارس، بحیره احمر و سواحل شرقی افریقا می شود که اغلبا با آشفتگی منطقه‌ای ضربه می بیند. مهرداد خوانساری، دیپلمات سابق ایرانی و تحلیلگر مقیم لندن، به صدای آمریکا گفت که این توافق یک علامت مثبت است، اما او هنوز تردید دارد.
آنان در دو سال گذشته مذاکرات را با حمایت عراق در بغداد انجام دادند و 5 جلسه مذاکرات بدون هیچ پیشرفت عمده داشتند. اما این واقعیت که آنان تصمیم به احیای روابط دیپلماتیک خود گرفتند نشانه مثبت است. اما از این نظر که این توافق تا چه اندازه در آینده نزدیک با دستاوردهای قابل توجه دست خواهد یافت، باید با کم احتیاط برخورد کرد.
ساری در ادامه تاکید میکند که ایران را به هیچ وجه نمیبیند که سعودی ها را با آنچه که به دنبال آن بودند در جهت کاهش مداخلات نیابتیشان در مناطق مانند عراق، سوریه، لبنان یا یمن بپذیرد و این که اختلافات اساسی بین ایران و عربستان سعودی که از زمان پیدایش جمهوری اسلامی در سال 1979 وجود داشته است با چند استثنای کوتاه و موقت همچنان باقی است. خطار ابو دیاب خاطر نشان می کند که از زمان توافق هسته‌ای سال 2015 برجام، ایران از نیروهای نیابتی خود برای نابودی بیشتر نهادهای دولتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان استفاده کرده است. آیا باید تعجب نکرد که ایران احتمالاً سبک خود را تغییر می دهد و به طور قطعی تمایلات صدور انقلاب خود را در قالب یک پروژه فراملی و فرامذهبی کنار میگذارد؟ تیودور کاراسیک، تحلیلگر حوزه خلیج فارس مستقر در واشنگتن، به صدای آمریکا میگوید عواقب اثرگیری روابط بین ایران و عربستان سعودی احتمالاً در هفته ها و ماه های آینده بیشتر قابل مشاهده خواهد بود. اما خوب این است که تنش هایی که در حال ایجاد بین این دو است به نظر می رسد که کاهش یافته است و به دیگر کشورهای خلیج فارس احساس آرامش می دهد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روز شنبه هزاران اسرائیلی در پایتخت این کشور به اعتراضات پرداختند. معترضین از 10 هفته بدین سو در برابر برنامه‌های جناح راست حکومت در اسرائیل برای کاهش قدرت محکمه عالی اعتراض می‌کنند. منتقدین این برنامه‌ها را در مغایرت با آزادی قوه قضاییه می‌دانند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم این کشور، می‌گوید هدف او برقراری توازن در تشکیلات حکومت است. شرح بیشتر گزارش‌های رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
هزاران اسرائیلی در شهر بیت المقدس برای هفته دهم به اعتراضات پرداختند و در برابر قدرت طلبی حکومت بر محکمه عالی این کشور اعتراضات خود را ادامه دادند. منتقدین همچون اصلاحات قوه قضاییه را تهدید بر استقلالیت قوه قضاییه می‌دانند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، می‌گوید هدف او برقراری توازن در حکومت است. و از حمایت اکثریت پارلمان و متحدین مذهبی ملی‌گرا برخوردار است. این اصلاحاتی قرار است تصویب گردد باعث تشدید اعتراضات گردیده است. رئیس جمهور اسرائیل از حکومت خواسته است تا مذاکرات روی لایحه جنجال برانگیز را به طریق افکنده و وارد مذاکره شود. اکثر معترضین به طرح صلح حامد راهنمایی می‌کردند، اما برخی معترضین از سوی پلیس دستگیر و برخی زخمی شده بودند به خاطر که برای تردد موترها ممانعت ایجاد نموده بودند.
من به خاطر اینجا برای اعتراض آمدم تا در برابر دیکتاتوری که آن را قانون اصلاحات قوای قضایی لقب دادند صدای خود را بلند کنم. این اصلاحات قضایی نیست. می خواهم در اسرائیل دموکراسی برای فرزندان و نواسه هایم باشد، به خاطر که اسرائیل یک کشور دموکراسی است و باید همین طور باقی بماند.
رئیس پلیس ملی اسرائیل با ظاهر شدن در یکی از برنامه‌های تلویزیونی از کنار رفتن از مقامش خودداری کرد، در حالی که تعداد حراس دارند که این موضوع را پلان به تهاجم بر معترضین می‌خوانند. معترضین می‌گویند که تغییرات ممکن کنترل دموکراسی و توازن بر وزارت خانه ها را توسط محاکم به خطر افکند و نتانیاهو را متهم به فرار از قضیه قانونی علیه او می‌کند، در حالی که او به دلیل اتهامات فساد در حال محاکمه شدن است.
من به خاطر اعتراضات در برابر اصلاحات قانون آمدم. ما در برابر صدر اعظم اسرائیل که او را جنایتکار خطاب میکنیم و اکنون میخواهد به یک دیکتاتور مبدل شود اعتراض میکنیم، اما ما دیکتاتور نمیخواهیم، ما باز هم دموکراسی میخواهیم.
پارلمان اسرائیل اولین لایحه پیشنهادی حکومت را برای اصلاحات قوای قضایه برای 63 موافق در برابر 47 مخالف و تاریخ 21 فوریه تصویب نمود. منتقدین به این باورند که نتانیاهو خواهان تغییرات قانونی است که باعث فساد و به انزوا کشاندن دیپلماتیک اسرائیل خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده و فیلیپین از سال 1951 تا حال متحدان همپیمان هستند. اکنون اتحاد آنها در حال گسترش و قوی تر شدن است. در اوایل ماه جاری فیلیپین و ایالات متحده پلانهایی را برای تعمیق همکاری ها بین دو کشور تحت موافقتنامه همکاری گسترده دفاعی پیشرفته یا EDCA که در سال 2014 امضا شده است اعلام کردند. این پیمان یک ستون کلیدی توافقنامه همکاری گسترده دفاعی پیشرفته یا ECDA بین ایالات متحده و فیلیپین است و از آموزش ترکیبی، تمرین و قابلیت همکاری حمایت کرده و نشان دهنده تعهد مشترک فیلیپین و ایالات متحده برای حفظ نظم منطقه است. دو کشور ایالات متحده و فیلیپین اعلام کردند که 4 ساحه اضافی در مناطق استراتژیک فیلیپین به 5 مکان افزایش خواهد یافت و در 5 ساحه موجود تکمیل قابل توجه از پروژه ها وجود خواهد داشت. ایالات متحده تا کنون بیش از 82 میلیون دلار را به سرمایه گذاری های زیربنایی اختصاص داده است. بنابراین از رشد اقتصادی و ایجاد شغل در جامعه محلی فیلیپین حمایت می کند. کارلیتو گارلوز وزیر دفاع فیلیپین در هنگام دیدار لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده از مانیلا زمینه های اولویت را برای ائتلاف بر اجرای کامل توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته تعیین کردند. آقای گالوز در صحبت‌هایش با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفت برای رسیدگی به تهدیدات امنیتی مبرم در منطقه و همچنین مقابله مؤثر با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیم، نگرانی بزرگ جهانی که ما باید با آن مقابله کنیم و تقویت بیشتر تلاش‌های مشترک کشورهایمان ضرورت داریم تا از قبل آماده باشیم. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده نیز به نوبه خود تأکید کرد که EDCA یک توافقنامه همکاری است که فعالیت‌های نوبتی را امکان پذیر می‌کند تا دو کشور بتوانند به چالش‌های جمعی به طور مؤثرتر پاسخ دهند. وزیر دفاع ایالات متحده خاطر نشان کرد که افزایش همکاری‌ها از جمله مدرن‌سازی قابلیت‌های نظامی فیلیپین به رسیدگی به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در آب‌های اطراف فیلیپین کمک خواهد کرد. آستین وزیر دفاع آمریکا گفت اتحاد ما هر دو دموکراسی ما را امن‌تر می‌سازد و به حمایت از هند و اقیانوس آرام آزاد و باز کمک می‌کند. من مطمئن هستم که برای دفاع از ارزش‌های مشترک خود، یعنی آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی، به همکاری خود ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در حدود کمتر از یک هفته مزار شریف مرکز ولایت بلخ شاهد دو حمله انتحاری بود که باعث نگرانی از وخامت امنیت در افغانستان شده است. کارشناسان سیاسی نظامی دلایل افزایش حملات انتحاری و ناامنی در افغانستان را ناشی از اختلافات درونی طالبان می دانند. با باور تحلیلگران رقابت بر سر کنترل قدرت و منابع مالی از دیگر دلایل افزایش ناامنی در افغانستان است. جزئیات در این مورد را در مصاحبه من با اسحاق اتمر تحلیلگر سیاسی مشنوید.
واقعات امنیتی و حملات انتحاری در مناطق مختلف افغانستان در ولایات افزایش یافته. در دو سه روز اخیر شاهد حملات در مزار شریف بودیم ولایت بلخ. به نظرتان دلیل افزایش واقعات انتحاری ناامنی ها چی میتونه باشه به خصوص در شمال؟
فرضیه های زیاد باوجود است. یکی از اون فرضیه ها اختلافات درون خود طالب هاست و اگر به خاطر داشته باشیم زمانی که اینا کابل تصرف کردن یک مرحله اینا در بین خود مشکلات داشتن. تاییدی اگرد از پاکستان آمد بر رهبری فیض امید رئیس آیسای او وقت او چند روز در هتل سینا بود تا اینکه اینا اون دولت خود تشکیل دادن و یه زیادتر به این برمیگرده که رقابت های داخلی خود طالبان روز به روز بیشتر شده میره و اینطور هم گفته میشه که اینجا مثلا سراج الدین یقانی، ولای یعقوب و مثلا استالگزای و دیگه مردم ها اینجا تا اندازه خواستار ازی هستن که توافقنامه دوحه جنبه عملی بر خود پیدا بکنه، یعنی خواستای مردم گوش داده شده و تعلیم زنا و مسائل دیگه. یک گروپ دیگه است که اونا بسیار تنگ نظر و به اصطلاح چی هستن، سخت گیر هستن و این رقابت ها در بین از یردو امروز بخاطر قدرت هم و بخاطر بدستاوردن امتیازات مالی هم است. ولایت مزار یک امتیازی که داره ایست که بندر حیرتان، بندر آقینه که دو بندر بسیار مهم عایداتی است، این تحت کنترل ولایت مزار است. از خاطر اون رقابت های داخلی باور به ایست که سبب شده تا که تانسته باشن این از کنترول ملاحبت الله بیرون کنه. ولی شما دیدین به زودتر این فرصت ملاحبت الله نفر دگیره که او از دوستا و به اصطلاح والی قندار بطوره جاگزین دولت مزول ساخت.
شما چقدر نگران وضعیت هستین؟ آیا این اختلافات داخلی میتونه گسترش پیدا کنه، باعث افزایش ناامنی ها در سراسر افغانستان شوه؟
یقینا حتی سقوط جمهوری داوود خان هم یک سلسله اختلافات به اصطلاح پنهانی در داخل نظام جمهوری داوود خان ادامه داشت که سبب سقوط شد. و به اون ترتیب باز از او که شما هر رژیمی که در افغانستان آمده او را که ببینین نتیجه اختلافات درونی بود. حتی همی رژیم جمهوری را ما شما دیدین که دو رئیس جمهور پیدا شد، دو صدر اعظم پیدا شد و این نتیجه سقوط همون جمهوری شد و نظام های گذشته هم شد. اگر به نظام مثلا ترکی ببینین، حفیظ الامین ببینین و به این ترتیب ببرک کارمل، دکتر نجیب و اینا اکثریتش این خود مجاهدین.
به نظر شما در ناامنی ها داعش چقدر نقش داره یا داعش چقدر به نظرتان در افغانستان حضور داره و باعث ایجاد ناامنی در کشور میشه؟ یعنی شما موجودیت داعش در افغانستان تایید میکنین و حدی که بتانه امنیت ای کشور به خطر بیندازه؟
داعش تهدید است، در افغانستان موجود است، ولی تمام امی عملیات ها را داعش نمی کنه. این دو گروپ های دیگه هم هستن، مثلا حزب تحریر است در شمال افغانستان، اینا بسیار فعال هستن، در داخل بدخشان فعال هستن، در داخل کابل فعال هستن و اکثر عملیات ها را انجام میتن، ولی هیچ نام از حزب تحریر برده نشده تا بولی ما نشنیدیم. و به این ترتیب دیگه گروپ ها هستن که اینا عملیات میکنن.
مثلا نیروهای مقاومت در افغانستان هستن، شما ایران چقدر تایید میکنین که نقش داشته باشن در عملیات ها و ناامنی ها؟
مقاومت ما فکر میکنم اونا موقفشان واضح است، اونا علنا می جنگن با نیروهای طالبا و ما فکر میکنم اونا ضرورت به این هم ندارن که به چنین عملیات های دست بزن و اگر دست هم بزنه و موفق شوه از افشای زود حراس نمیکنن، او را بسیار زود به رسانه این میسازن و میگن که کار ما کردیم، چنانچه اونا یک آدرس مشخص هستن برای یک آدرسی که ضد طالب هاست و این مشخص است و معلوم است، هم هر از گاهی اونا جسم عملیات های نظامی میزنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مهاجرین افغان در پاکستان ادعا می کنند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در پاکستان به دوسیه های آنان رسیدگی نمی کند و آنها برای بیش از 1.5 سال در بی‌سرنوشتی و شرایط ناگوار اقتصادی به سر می برند. همکارم نجیبه خلیل در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم مشنویم.
مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد از مدت به این سو در مقابل دفتر شارب که مسئولیت ارجای مهاجرین به دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR را دارد دست و اعتراض داده، خواهان رسیدگی به دوسیه هایشان از سوی سازمان ملل شدند.
امیدوارم صدای مرا بشنوید. من یکی از مادرانی هستم که به مدت 2 هفته شب و روز اینجا آمدم. یکی از اطفالم بر اثر انفجار بم در کابل زخمی شده و کودک دیگرم که 7 سال دارد تکلیف آتیسم دارد که نیاز به تداوی دارد.
اعتراض کنندگان که شامل فعالین مدنی، خبرنگاران و سارنوالان همراه با خانواده هایشان هستند می گویند که از مدت 1 سال به این طرف در بی‌سرنوشتی به سر می برند و وضعیت ناگوار اقتصادی عاید حالشان گردیده است.
بازپرسی از مهاجرین نمی کنند و دمی هوای سرد اطفال مریض شدند و بعض خانم ها است، بعض خانواده هست که بی‌وظائف هستند و می خواهند به خاطر که چون اقتصادشان ضعیف است، هیچ درآمد ندارند، بیکاری است در شهر اسلام آباد، اینا می خواهند گرده های خود را سودا کنند.
در جمع مهاجرین کودکان افغان نیز از بی‌سرنوشتی و عدم دسترسی به درس و تحصیل شاکی هستند.
ما از وقتی که از کابل آمدیم ما را روز طالب نمیمان بدل سال کنج آمدیم ما را سکتی نسیر کمک نمیتونم. ما چند خانون هستیم ما میخواییم ما را
ما میخواییم که نسیر بر ما کمک کنه. طالبا ما در افغانستان آمده نیده درس و تحصیل ما نرسیم، ما میخواییم بر ما یونسیار کمک کنه با ما در از این کشور ما را انتقال کنه در دیگر کشور. ما میخواییم آینده خود را جور کنیم که فامیلای ما به سرنوشت و به جای هستن. خود ما همچنان ما خودم درس نخوانم، خوار بیادر ما بی درس بی تحصیل ما نخوار، مادر پدر ما در افغانستان است، ما میخواییم یونسیار بر همگی ما کمک کنه.
مهاجرین ادعا دارند که با مهاجر شدن به پاکستان از هیچ نوع امتیاز و حقی برخوردار نیستند.
اسمی که معلوم است وقتی که مهاجر باشی هیچ چیزی نداری، نه هویت درست داری، نه ویزه درست داری، نه حق تحصیل داری، نه حق خوردن، نه پوشاک، هیچ چیزی نداری. و ما یگانه خواستار ما از یونیسیار همین است که باید سرنوشت ما را معلوم کنه. بیشتر از 1.5 سال میشه که ما بی سرنوشت در اینجا آمدیم.
به اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل، در حال حاضر افغانها بزرگترین رقم مهاجرین، پناهجویان و بجا شدگان داخلی را تشکیل می دهند. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که از جمله 103 میلیون انسان که امروز در جهان مجبور به ترک خانه هایشان می شوند، شهروندان افغان بیشترین رقم را در جهان تشکیل می دهند. رقمی که به گفته گرانده پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکار